سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان و مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر یک گزارش مشترک گفتند که خشونت علیه خبرنگاران در زیر سلطه طالبان دو برابر شده. در این گزارش که روز چهارشنبه نشر شد آمده که در دوره حاکمیت طالبان فضای کاری برای خبرنگاران و رسانه های آزاد محدود شده است. بر اساس این گزارش از آغاز سال 1400 تا اکنون 117 واقعه خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان ثبت شده. در سال 1399 خورشیدی 114 مورد خشونت علیه خبرنگاران در سرتاسر افغانستان ثبت شده بود. بر بنیاد این گزارش از زمان مسلط شدن طالبان به افغانستان تا کنون فعالیت 578 رسانه تصویری، صوتی، چاپی و اینترنتی متوقف شده. طالبان تا هنوز در رابطه به این گزارش چیزی نگفتند. مقامات ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار میگوید که در این ولایت ده‌ها قلم اثر تاریخی و فرهنگی از قاچاقبران گرفته شده است. اداره ولایتی طالبان روز چهارشنبه گفت که قوای امنیتی آن از قاچاق 41 قلم آثار تاریخی جلوگیری کرده و این آثار را بر ریاست اطلاعات و فرهنگ تسلیم دادند. با گفته قاری نور محمد انیف رئیس اطلاعات و فرهنگ اداره طالبان در ننگرهار در بین این آثار جواهرات طلای سرخ و طلای سفید، فلزات دیگر، نیزه های فلزی، گردنبند های دانه نشان و آثار دیگر شاملند. نازنین زاغری رادکلف و انوش آشوری دو زندانی بریتانیای ایرانی الاصل وارد بریتانیا شدند. آزادی این دو تن بعد از ماها مذاکره میان دولت های بریتانیا و ایران انجام شد. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا در توییتر خود نوشته که خوشحالم که نازنین و انوشه به سلامت در بریتانیا فرود آمدند و به خانواده و عزیزان خود پیوستند. نازنین زاغری به اتهام توطئه علیه رژیم ایران و انوشه آشوری به اتهام جاسوسی به اسرائیل در ایران زندانی بودند. آنها همواره این اتهامات را رد کردند. این دو تن روز چهارشنبه ایران را ترک کردند و بعد از توقف کوتاهی در همان رایی بریتانیا شدند. و خشم بین المللی نسبت به تهاجم روسیه به اوکراین امروز زمان افزایش یافت که مقام های امریکایی و اوکراینی گفتند که غیر نظامیانی که در صف برای نان و سرپناه در یک تئاتر استاد بودند از سوی نیروهای روسی کشته شدند. خبرگزاری رویترز با نشر این خبر گفته که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از این رویداد ولادیمیر پوتین همتای روسی خود را جنایتکار جنگی خوانده است. وزارت خارجه اوکراین گفته که نیروهای روسی بم نیرومند را برای یک سالن تئاتر در شهر بندری ماریوپول در جنوب این کشور پرتاب کردند که باعث تلفات غیر نظامیان شده است. شمار تلفات این رویداد تا هنوز نشر نشده. با ورود جنگ به چهارمین هفته خود در اوکراین بیش از 3 میلیون اوکراینی از کشورشان فرار کردند. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. آنچی را در ادامه میشنوید. سفارت و کنسولگری های افغانستان در ایالات متحده مسدود شدند. در مورد پیامت های اقدام با یک آگاه امور گفتگو کرده ایم.
پیام بد نخستش به ده ها هزار افغان که تازه وارد امریکا شدن، اکثریتشان فاقد اسنادی که هویتشان ثابت کنه هستند.
از تصمیم طالبان برای برقراری ارتباط با شخصیت‌هایی که افغانستان را ترک کردن هم جزئیات خواهیم داد. در ادامه می‌شنوید که در آستانه آغاز سال تعلیمی جدید شمار از دختران بالاتر از صنف ششم در میان امیدواری و استراب آماده رفتن به مکتبند.
همین دخترها هستند که آینده کشور هستند. امسال از این در هر بخش در جامعه دخترها نیاز هستند.
در مسائل بین المللی از تازه ترین تحولات مربوط به اوکراین به شما می گوییم. جنگ روسیه در این کشور وارد چهارمین هفته خود شده. زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری در نیمه دومین ساعت نشر می شود. در زن و زندگی امروز
ایران ماندیم، نه دوا شد نه در پیاده روی شد. من می فهمم که من سپورت چطوری کنم. پایای من هم تو کنده واری شخ پایدم می زانوهایم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 26 اوت 1400 خورشیدی 17 مارچ 2022 میلادی. فرشتنگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم سفارت و کنسولگری های افغانستان در امریکا روز گذشته بسته شدند. دلیل اقدام مشکل مالی خوانده شده. دیپلمات های افغانستان در امریکا دیروز طی مراسم بنای سفارت افغانستان در واشنگتن را به وزارت خارجه امریکا تسلیم دادند. در این مورد از سید سمی عباس مشنوید.
حکومت امریکا سفارت افغانستان در واشنگتن و کنسولگری های آن را در نیویورک و لس آنجلس بست، ولی دفتر نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد که مقر آن در نیویورک است هنوز هم فعال می باشد. دیروز شش دیپلمات های افغان در واشنگتن در سفارت جمع شده و این سفارت را به وزارت خارجه امریکا تسلیم دادند. از این به بعد چی در سفارت در واشنگتن و چی هم در کنسولگری ها در نیویورک و لس آنجلس خدمات کنسولی از جمله دادن پاسپورت به افغان ها وجود نخواهد داشت. هارون حکیمی که سابق در سفارت افغانستان دیپلمات بود در مورد بسته شدن سفارت افغانستان اظهار تاسف کرده و گفت قبلا هم سفارت افغانستان در واشنگتن بسته شده و در آن وقت صلاحیت صحبت در مورد افغانستان به پاکستان رسیده بود. و افسود
در دفعه اول که 19 سال سفارت افغانستان در واشنگتن بسته بود درباره سرنوشت افغانستان و در مورد افغانها پاکستان در واشنگتن صحبت میکرد. پاکستان و امریکا در مورد افغانها تصمیم میگرفتند. حالا باز هم این نگرانی وجود دارد. اگر ما یکی از دستاوردهای جمهوری را در سالهای گذشته در امریکا یاد کنیم، افغانستان حداقل خودش درباره خود سخن می گفت. امروز این نهاد بسته شده و معلوم نیست که چه وقت دوباره باز می شود.
آقای حکیمی می گوید که 100 سال قبل در سال 1921 میلادی امان الله خان سفارت افغانستان را در امریکا باز کرد و اولین سفیر افغانستان در این کشور حسین عزیز نام داشت. با گفته آقای حکیمی این سفارت 40 سال بعد با تجاوز شوروی به افغانستان در سال 1983 بسته شد و تا سال 2002 مسدود ماند. در امریکا هم اکنون در حدود 700 هزار افغان بود و باش دارند و یک تعداد قابل ملاحظه آنها به تمام خدمات کنسولی نیاز دارند، از جمله به اسناد تولد، ازدواج و نکاح. از همین سبب بسته شدن مراکز دیپلماتیک افغانستان در امریکا برای بسیار افغانها در این کشور دردسرساز خواهد بود.
در مورد مسدود شدن سفارت و کنسولگری های افغانستان در امریکا با شفیق همدم، یکی از مشاورین پیشین ناتو در افغانستان و آگاه امور سیاسی گفتگو کردم. در آغاز ازش پرسیدم که اقدام به چی معنا، او برم گفت.
البته مسدود شدن سفارت افغانستان در ایالات متحده امریکا و همچنان کنسولیش دو پیام داره. پیام بد نخستش به ده ها هزار افغان که تازه وارد امریکا شدن، اکثریتشان فاقد اسناد که هویتشان ثابت کنه هستن، یعنی نیاز به اسناد چون تذکره تابعیت و پاسپورت و امثال هم دارن، و بیش از ده ها هزار افغان و صدها خارجی که هنوز هم با افغانستان داد و ستد و در آینده امید رفت آمده به افغانستان دارن، یک پیام بسیار بد و خراب است. و همچنان از بعد سیاسی یک پیام است، یک نقطه پایان است حکومت آقای غنی و حتی به میراث آقای غنی که ایالات متحده امریکا دیگه حکومت آقای غنی را نمایندهش به هیچ نحو و نحوی به رسمیت نمیشناسه.
شما گفتین که این اقدام گذاشتن نقطه پایان به حکومت پیشین جمهوری به رهبری اشرف غنی بوده. چرا بدیل برازی فکر نشد؟ از مسدود کردن کرده بهتر نبود که افراد اینا تغییر میدادن و یا یک اقلا یک کنسولگری را یا باز نگه می داشتن تا به مشکلاتی که شما اشاره کردین به او رسیدگی می شد به نظر شما؟
با تاسف که بدیل به خاطر سفارت کنسولی وجود نداره. به این مفهوم که هیچ نهاد حکومتی و غیر حکومتی امریکا و از هیچ کشور دیگه نمیتونه که این خلای قنسلی و سیاسی را پر کنه. بجز از این که مثل که شما گفتین که حکومت کنونی یا نظام کنونی بتانه که یک بدیل شود، او صورت اگر این خلا توسط طالبا پر شود به نحو زیگنال است به طالبا و جهان که امریکا طالبا را به رسمیت بشناسند. و باید فراموش نکنیم که حتی اگر امریکا طالبا را در یک سطح نشناسه بسیار دشوار است که دیپلماتایشان مسئولیت دیپلماتی بته و با اونا اجازه سفر و اقامت و همکاری های دیپلماسی باشن داشته باشه.
طالبا همواره میگن که با کشورهای جهان با غرب تعامل دارن و به رسمیت شناختن از او اگر عملا اعلان نشده، اما ارتباطات بین سفرا و ارتباطات بین وزارت‌های خارجه وجود داره. مسدود شدن سفارت افغانستان و کنسولگریاش در امریکا ای چی پیامد را برای طالبان در این عرصه خواهد داشت؟
ببینین، می بسته شدن سفارت کنسولیا در امریکا البته تایید رد ادعای طالبان است که اونا در سطوح مختلف با غرب روابط دیپلماتیک دارند. با این مفهوم که اگر واقعا چنین رابطه‌ای تا کنون وجودی می داشت، ایالات متحده امریکا بجای بسته کردن قنسلگری های افغانستان و سفارت افغانستان به دیپلومات های طالبان اجازه می داد که اونا فعالیت کنند. اما تا لحظه‌ای که ما شما صحبت می کنیم چنین کار صورت نگرفته و این خودش نماینگر ای است که ادعای طالبان در این مورد نادرست است.
شفیق همدم یکی از مشاورین پیشین ناتو در افغانستان و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت طالبان در افغانستان میگوید که برای تماس با آنها از شخصیت‌های مخالف طالبان که کشور را ترک کردن و بیرون میباشند یک کمیسیون را تشکیل داده. ظاهرا این کمیسیون برای آشتی با این افراد تشکیل شده. تفصیل بیشتر با سید سمی عباس.
حکومت طالبان میگوید به هدف ارتباط با شخصیت‌های افغان که خارج از کشور زندگی میکنند و برای تشویق آنها برای برگشت به وطن یک کمیسیون را تشکیل داده است. با گفته مقامات حکومت طالبان، تصمیم در مورد ایجاد چنین یک کمیسیون در اجلاس این هفته مجلس وزرا تحت ریاست ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان اتخاذ شد. ذبیح‌الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و سخنگوی حکومت آنها بر رادیو آزادی گفت برای متحد ساختن ملت و تماس با کسانی که خارج از کشور هستند به یک پنجره نیاز بود که این کمیسیون در این بخش نقش خواهد داشت.
هدف از نداد است داده تماس و ارتباط و کمیسیون وی
هدف از آن این است که یک کمیسیون تماس و ارتباط باشد و با افغان های تماس بگیرد که از افغانستان خارج شده اند. آنها شخصیت های افغانی هستند و آمدنشان به کشور ضروری است. به این هدف که ملت افغانستان یک ملت واحد و متحد شود و همه با هم به این کشور کار کنیم و مشکل آواره شدن و مهاجر شدن افغان ها به کشورهای دیگر رفع شود. برای این کار به یک روزنه تفاهم ضرورت بود. به همین دلیل برای ایجاد چنین یک کمیسیون نیاز بود.
کمیسیون ایجاد ارتیاوه.
در این کمیسیون که رهبری آن را شهاب الدین دلاور وزیر معدن و پترولیم حکومت طالبان به عهده دارد، سرپرست وزیر امور خارجه امیرخان متقی، سرپرست وزیر اطلاعات و فرهنگ خیرالله خیرخواه، ملا عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات، سرپرست وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر شیخ محمد خالد حنفی، قاری فسیح الدین لوی دریستیز وزارت دفاع و مشاور وزارت امور داخله محمد انس حقانی عضویت دارند. آقای مجاهد میگوید این کمیسیون که هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد با آن افغانهایی که آزرده شدند و با آنها راه تماس ندارند راه ارتباط را هموار میکند. با گفته او کمیسیون از همه این افراد دعوت خواهد کرد که با وطن برگردند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفته که در هر دو ساعت یک مادر در افغانستان در نتیجه زایمان و عوارض ناشی از ولادت جان می دهد. در گزارش تازه از این اداره که دیروز نشر شد، گفته شده که از میان هر دو زن افغان یکی از آنها با خشونت‌های جنسیتی روبرو می شود. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد افزوده که برای احیای نظام سی افغانستان و رسیدگی به بیش از 9.3 میلیون نفر با حدود 252 میلیون دلار نیاز دارد. در این حال دکتر نسرین اوریاخیل رئیس پیشین شورای طبی افغانستان افزایش فقر و کاهش کمک های بین المللی را سبب افزایش مرگ میر مادران در جریان ولادت در افغانستان می خواند. او بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه افغانستان از اول هم یک کشور فقیر بود و تحولات اخیری که رخ داده فقر و بیکاری در افغانستان بسیار زیاد شده و ای مطمئنن که یک ارتباط بسیار قوی با عرض خدمات صحی مخصوصا در بخش طفل و مادر داره. متاسفانه افغانستان در قبل هم یکی از کشورهای است در جهان و مخصوصا در جنوب آسیا که بلندترین مرگ و میر مادر و اطفال داشت، ولی در طی 20 سال این مرگ و میر به نصف عدد رسید که ما داشتیم. فعلا با شرایط فعلی که ما داریم که کمک‌های بین‌المللی کم شده، مردم کادرها زیاد مهاجر شد به شمول دکترها، قابلا باعث میشه که مرگ و میر مادر و اطفال بلند بره. یعنی در شفاخانه امکانات دوا، غذا، ماش بسیار کم است و باعث میشه که مریضا به اسرع وقت امو خدمات را که لازم است نداشته باشن. از سوی دیگه فقر در خانواده تأثیر مستقیم بالای مرگ و میر مادر و اطفال داره، از نظر سوی تغذیه، از نظر ازی که خدمات صحی را نمیتونن خانواده ها به اسرع وقت برای زن و طفل خانواده فراهم بسازه، بنابراین ممکن بسیار زیاد مرگ و میر مادر و اطفال بلند بره. من حیث یک دکتر از جامعه جهانی توقع داریم که سیاست و صحت با هم یک جا نسازن و همونطوری که قبلا در سیستم صحی اینا کمک میکردن به همین شکل کمک‌های خود ادامه بدن.
دکتر نسرین اوریاخیل رئیس پیشین شورای طبی افغانستان بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر می کنیم و فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. اکنون میشنوید که 22 روز بعد از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین و مقاومت جدی قوای اوکراینی، گفته می شود که دو طرف درگیر به اولین توافق از طریق مذاکرات نزدیک شدند. این در حال است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از طریق ویدیو کانفرانس به کنگره آمریکا سخنرانی کرده. بیشتر در گزارش با سید سمی عباس.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز چهارشنبه گفت در دوام مذاکرات روسیه و اوکراین دو طرف به موافقت در مورد حفظ موقف بی‌طرفی اوکراین نزدیک شدند. وزیر خارجه روسیه چند ساعت بعد از آن در این مورد سخن گفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اولین بار اظهار خوشبینی کرده و گفته بود که موقف و سلوک هیئت روسیه نسبتاً به حقیقت نزدیک معلوم می شود. وزیر خارجه روسیه هم در اشاره به این که با آشتی و معامله بین دو طرف امیدواری وجود دارد اظهار کرد داشتن موقف بی‌طرفی با ضمانت‌های امنیتی در اجندای مذاکرات شامل شده. با گفته او این مسئله است که هم اکنون در مذاکرات بر آن بحث می‌شود. از تهاجم قوای روسیه بر اوکراین که به امر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین آغاز شد 22 روز گذشت. در این 22 روز قوای روسیه تأسیسات زیربنایی، مناطق مسکونی و تأسیسات شهری اوکراین را در شهرهای مختلف پی هم بمباردمان کرد و خسارات بزرگ وارد نمود. از سوی دیگر قوای روسیه با مقاومت جدی قوای اوکراین روبرو شده و قوای اوکراین نگذاشتند که قوای روسیه به کیف پایتخت این کشور داخل شوند. در همین حال رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی دیروز از طریق ویدیو کنفرانس به کنگره آمریکا سخنرانی کرده و از امریکا و کشورهای دیگر غربی خواست با اوکراین هر نوع کمک کنند تا این کشور از تمامیت ارضی و استقلال خود در برابر روسیه دفاع کند. زلنسکی با کانگرس گفت این یک تقاضای بزرگ نیست که در فضای اوکراین یک زون منع پرواز اعلان شود و اگر چنین نمی شود با اوکراین کمک نظامی صورت بگیرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر برخواهم گشت. در این بخش برنامه با آرش عمایون بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه من آرش همایون میزبان شما هستم. در ادامه میشنوید.
فعلا من یک خانومی هستم که بیکارم و نه راه رفتن دارم نه جای ماندن دارم.
در آستانه فرارسیدن سال جدید آموزشی در افغانستان، هزاران دختر بالاتر از صنف ششم در حاله از بیم و امید منتظر بازگشت به مکاتب هستند.
امی دخترها هستن که آینده کشور هستن. امسال از این در هر بخش در جامعه دخترها نیاز هستن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در آستانه فرارسیدن سال جدید تعلیمی در افغانستان، هزاران شاگرد دختر بالاتر از صنف ششم در میان بیم و امید منتظر بازگشتن به مکتب هستند. طالبان وعده کردند که در ماه اول سال نو خورشیدی همه مکاتب دخترانه در افغانستان باز خواهند شد. در این گزارش با شماری از شاگردان دختر در پروان صحبت شده که با صدای یک شاگرد مکتب آغاز می شود.
دخترهای که تا صنف شش به مکتب می رفتند بالای ما زیاد فشار می آمد که چرا ما رفتن می تانیم به مکتب. چرا؟
عایشه 14 ساله یک سال پیش در لیسه نسوان ولسوالی جبلسراج در ولایت پروان صنف نهم دوره آموزشیش را پشت سر گذاشته بود. اما با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال، عایشه مثل هزاران دختر دیگر نتوانست که به درس‌هایش ادامه دهد. به تازگی طالبان وعده کردند که با شروع سال جدید تعلیمی در افغانستان در ماه حمل تمامی مکتب‌های دخترانه باز خواهند شد. عایشه به رادیو آزادی گفت که امیدوار است که طالبان به وعده‌شان عمل کنند و اینکه او برای بازگشتن به مکتبش روز شماری می‌کند.
ما خوشبین بودیم که زودتر تصمیم بگیرن امارات اسلامی. باید وقت اعلام میکردن که دخترها را ما اجازه میدیم که به مکتب برن. ما نگران ازی هستیم.
عایشه میگوید که افغانستان با مشارکت زنان در بخش های مختلف نیاز دارد.
ما باید درس بخوانیم، به مکتب بریم که به همین کشور خود خدمت کنیم. این جامعه و کادرهای مختلف نیاز دارد. اگه دکتر باشه میتونه که مشکل زنها رو رفع بکنه، یک مرد نمیتونه که مشکل زنها رو رفع بکنه. همین دخترها هستن که آینده کشور هستن. امثال از این در هر بخش در جامعه دخترها نیاز هستن.
عایشه از یک دوره به دور ماندن از مکتب قصه های عاطفی دارد که میگوید یاد و خاطرات درس خواندن در صنف با همسنفانش همواره ذهنش را با پریشانی همراه ساخته است. مکتب برای عایشه یک دنیای رویایی است که حالا میگوید برای روزهای رفتن به مکتب دلش تنگ شده است. به اساس معلومات عبدالرسول رسولی، سخنگوی ریاست معارف ولایت پروان، در این ولایت 124 لیسه دخترانه وجود دارد که حدود نزدیک به 30,000 شاگرد دختر از رفتن به مکتب محرومند که از صنف 6 به بالا شامل این لیسه ها هن. اما دخترانی که از صنف 7 به پایین شامل مکتبند در سال جاری به مکتب رفتند. سطره سمای 15 ساله یکی دیگر از شاگردان دختر است که در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی میکند. او در لیسه دخترانه حره جلالی در صنف 11 هم درس میخواند که طالبان به قدرت بازگشتند و هم مثل عایشه از رفتن به مکتب باز ماند. او به رادیو آزادی گفت که در مورد بازگشتن به مکتب در ماه حمل هنوز چندان مطمئن نیست.
تا فعلا می امارات اسلامی هیچ کدام اقدام برای باز شدن مکتب ها بر روی دانش آموزان نکرده که در مکتب حره جلالی فقط از صنف اول تا صنف ششم اجازه دارن که درس بخوانن، اما از صنف 7 تا صنف 12 هیچ معلوم نیست که ها یا میتونن به درس خود ادامه بدن یا خیر.
مانند عایشه و سطره، هزاران دختر دیگر در ولایت های شمال کابل لحظه شماری میکنند که دروازه های مکتب برایشان دوباره باز شود. زاکره 16 ساله شامل صنف 12 هم در لیسه نسوان قریه دولتشاهی بگرام بود که امسال از مکتب رفتن باز ماند. او از طالبان میخواهد که بگذارد در ماه حمل او و دیگر همصنفی هایش به مکتب برگردند. زاکره در این حال خواستش را از طالبان این گونه مطالبه میکند.
و ما میخواییم از این دولت که دوباره مکتبای ما شروع شد و ما بریم به درسای خود. در حکومت دیگه هم ما حجاب میکردیم و در این حکومت هم با مو حجاب اسلامی خود میخواییم مکتب خود تمام بکنیم، چون جامعه برای دخترها ضرورت دارن، چرا که میتونن دخترها معلمه شوند، دکتر شوند و در هر بخش و هر عرصه میتونن دخترها کار بکنن. و ما میخواییم بفهمیم که آیا در آینده چی میشود، مکتبای ما شروع میشود و یا نمیشود.
از بابت محروم بودن دختران شاگرد مکتب از صنف ششم به بالا، برخی از خانواده ها نیز انگشت انتقاد بلند میکنند. رامش عیار 38 ساله در ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی میکند. او دو دختر دارد، یکی شاگرد صنف 7 و دیگرش شاگرد صنف 8 است. رامش از نگرانیش به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
که باعث نگرانی بیشتر شهروندان افغانستان بخصوص ولایت پروان شده بود که ما ضرورت به کادرهای علمی و تخصصی در بخشای مختلف از زندگی خود داریم در جامعه بشری، چه در بخشای صحی باشد، چه در بخشای تعلیمی باشد و در بخشای نظامی باشد. بنان ما به فارغان از صنف 12 از طبقه آناس و ذکر ضرورت داریم.
در 15 ماه اگست سال گذشته میلادی طالبان به قدرت بازگشتند، اما تا حالا هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. یکی از پیششرط‌های کلیدی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان خوانده شده است. محمد حسن حقانی رئیس معارف طالبان در ولایت پروان است. او به رادیو آزادی گفت با دختران بازمانده از مکتب در سال جاری اجازه داده خواهد شد تا به مکتب بروند.
جنکه مکتبونو په اعتبار باندې د اول نه د شپږم پورې خمخ
برای دختران در گذشته از صنف اول الی شش اجازه مکتب رفتن رو داده بودیم و از صنف هفتم الی دوازدهم مطابق امر وزارت در سال جاری آغاز می شود که در این بخش کدام مشکل وجود ندارد. تا هنوز برای ما امر نکردند.
اما امر بشید پورته زنه شروع کیږي ان شاء الله دې به سلا کس مشکل نشته ده.
با آغاز سال نو تعلیمی بیشتر از یک هفته باقی مانده است. معمولا در سالهای گذشته در روز دوم ماه حمل درسهای مکاتب شروع می شد و شاگردان دختر و پسر می رفتن به مکتب. حالا بسیاری از شاگردان دختر مانند عایشه و ستره با هیجان بیشتر روز شماری می کنند و آرزو دارند که مانند سال گذشته در این بهار خود را در صنف مکتب بیابند.
شمار زیادی از زنان و دختران افغان هم با گذاشتن پیام‌هایشان برای رادیو آزادی از مشکلاتشان قصه می‌کنند.
پیام‌ها و نظریات شما.
منوشه بهره هستم، استاد دانشگاه و پژوهشگر. در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان باید بگم که در شرایط فعلی چند حق اساسی و مهم زنان به صورت معلق باقی مانده، از جمله حق تعلیم زنان، حق تحصیل زنان، حق کار زنان و حق مشارکت سیاسی زنان، حق فعالیت‌های اقتصادی زنان جزء عمده‌ترین موضوعات هست که در شرایط فعلی به گونه معلق هست. بدین معنی که روزنه و یا امیدی در مورد اینکه گویا در آینده ممکن هست این فعالیت‌ها از سر گرفته بشه و یا این حقوق به زن‌ها ملحق بشه هیچ نوع امید وجود نداره در این باب.
من از کابل به تماس نیم، از نایه شش خوجنور. همین کمک ها که میایه برای وکیلا به خدا قسم کنم یه لیلق منان نداریم که بخوریم. خودم بیوزن هستم، کمک میایه شش زن اولاد دارم، خورد خورد از کلش دیگه تو کسی نیست که با ما کمک کنه. نه وکیلا اینه می کارتک می ترسی که می تمردم اکلا که پیسه داده کمک داده با ما غریبا به چرایت نمی رسه که میری برش می گی چرا با ما نمیتی، میگی خواهد ما جیری نیست، خود ما این همسر هستیم که را می تیم و خدا بیوزن هستیم وقت یک کار بار آدم می تانه سال خود نمی تانه چی کنیم ما؟ میریم میگم میخواد ماجر نیست، یخواد چیز تک، یخواد کسایی که خالیش هم اینجاست از دوست با ما نمیتن.
فرشته یعقوبی هستم، مسئول انجمن اجتماعی شهروندان ولایت هرات و میخوایم بگم که به عنوان بشر و به عنوان کسی که نام ما بشر هست و ما و هم نوهام و تمام مردم افغانستان خوش نیستیم، چون مسائل حقوق بشری ما کلن از بین رفته. ما به عنوان یک شهروند افغانستان تمام حقوق شهروندی و حقوق اساسی خود از دست دادم. هزاران فعالیت مدنی اجتماعی داشتم و از حق شهروندی خود استفاده میکردم، ولی فعلا من یک خانمی هستم که بیکارم و نه راه رفتن دارم نه جای ماندن دارم.
اول خودم شش اشتک دارم، پنج بچه یک دخترک. شوهر ما که تکلیف آساب دارم که ما برزیا مکه خانه را برابر کنم، خوب خوراک را برابر کنم، دوا برابر کنم، ما چی کنم برزیا؟ دیگه خودم یک خیاطی میگدم، پیش ما خیاط بودم، مالم خیاطی هم نمیشه، کسی نام میاره بر ما. شوهر ما مریض است، تکلیف پیدا کرده در خانه ششتک، صرف ما کارم میکدم، ما سر زمین مصرف میکدم. خود دیگه ما اولادای خود چی قسم خوب تربیه کنیم؟
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان و مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر یک گزارش مشترک گفتند که خشونت علیه خبرنگاران در زیر سلطه طالبان دو برابر شده. در این گزارش که روز چهارشنبه نشر شد، آمده که در دوره حاکمیت طالبان فضای کاری برای خبرنگاران و رسانه‌های آزاد محدود شده است. مقامات ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار میگوید که در این ولایت ده‌ها قلم اثر تاریخی و فرهنگی از قاچاقبران گرفته شده است. اداره ولایتی طالبان روز چهارشنبه گفت که قوای امنیتی آن از قاچاق 41 قلم آثار تاریخی جلوگیری کرده و این آثار را بر ریاست اطلاعات و فرهنگ تسلیم دادند. نازنین زاغری رادکلف و انوش آشوری دو زندانی بریتانیایی ایرانی الاصل وارد بریتانیا شدند. آزادی این دو تن بعد از ماها مذاکره میان دولت‌های بریتانیا و ایران انجام شد. نازنین زاغری به اتهام توطئه علیه رژیم ایران و انوش آشوری به اتهام جاسوسی به اسرائیل در ایران زندانی بودند. آنها همواره این اتهامات را رد کردند و خشم بین المللی نسبت به تهاجم روسیه به اوکراین امروز زمان افزایش یافت که مقام‌های آمریکایی و اوکراینی گفتند که غیر نظامیانی که در صف برای نان و سرپناه در یک تئاتر استاد بودند از سوی نیروهای روسی کشته شدند. خبرگزاری رویترز با نشر این خبر گفته که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از این رویداد ولادیمیر پوتین همتای روسی خود را جنایتکار جنگی خوانده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. دو برنامه هفتوار رادیو آزادی تا لحظات دیگر نشر می شوند: حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی. این دو برنامه را فراموش نکنین. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما تاریخ برگزاری کنفرانس جمع‌آوری کمک‌های بشری را برای افغانستان اعلان کرده که بریتانیا میزبان آن خواهد بود. در یک اعلامیه یونما گفته شده که این کنفرانس در 31 ماه مارچ برگزار خواهد شد. بیشتر از سید سمی عباس در این مورد میشنوید.
یونما دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که جرمنی و قطر آمادگی نشان دادند که در برگزاری کنفرانس جمع‌آوری کمک‌های بشری به افغانستان با بریتانیا همکاری کنند. هدف اساسی تشکیل این کنفرانس جمع‌آوری کمک‌های بشری در سال 2022 به 23 میلیون افغان می باشد که هم‌اکنون با فقر و کمبود مواد خوراکی روبرواند. سازمان ملل متحد برای این کار خواهان 4.4 میلیارد دلار شده است که تا حال صرف 13% آن به دست آمده. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا ماه گذشته گفته بود که کشورش در ماه بعدی برای جمع‌آوری کمک‌های بشری به مقدار 4.4 میلیارد دلار کنفرانس مهمی را ترتیب خواهد داد. با گفته او از کشورها و مؤسسات مختلف تقاضا خواهد شد که به افغانستان کمک برسانند. قبل از خانم تراس، سازمان ملل متحد خواهان برگزاری چنین یک کنفرانس در رابطه با افغانستان شده بود. ملل متحد تاکید کرده بود که افغانستان به خاطر بحران اوکراین نباید فراموش شود و کمک ها باید به آن دوام پیدا کند. بعضی از کمک کنندگان ملل متحد گفتند که بعد از سقوط نظام جمهوری در حدود 2 میلیارد دلار کمک به افغانستان رسیده است. در همین حال کمیشنر عالی ملل متحد در امور مهاجرین فلیپو گراندی نگران است که در مقایسه با کنفرانس ماه سپتامبر گذشته تمایل کشورها برای اشتراک در این کنفرانس کمتر خواهد بود. در این مورد در یک زمان سخن گفته می شود که نظر به ایسایه های رسمی همکنون 95% مردم افغانستان مواد خوراکی کافی ندارند.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشد.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسانها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع می‌گردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود می‌آورد که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق می‌کنه و ازدواج زمانی بین آن یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع است که دارای ارکان باشد که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع همو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشه ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هسته باید واقع شود و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود می آید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر سید تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سال آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از اون جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه، و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکن مناسب را که در خور شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه، که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را از سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمان طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش یعنی هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت‌آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن، و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق باین ما میتونیم از اونها ببریم. در طلاق باین در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دوم طلاق میتونه طلاق خول باشه، که در طلاق خول در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بدن. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شود میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره، و بدون از اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره، و تا این سه مرتبه. البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع و بیشتر مطرح هست طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف به رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون موارد شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دوم گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه، یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه و اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. میکنه و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است. زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه، در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه، زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورت که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره، یا مثلا دوچار مریضی صعب العلاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا با حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه، اینا نیاز به اثبات داره زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکو شما تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
سلام شنونده های عزیز، با این که بیشتر زنان در مورد اهمیت ورزش می دانند، اما با آن هم نمی توانند ورزش نمایند. به گفته این زنان، مصروفیت های روزمره و یا هم نبود جاهای مناسب و وسایل ورزشی از جمله مشکلاتی است که صد راه ورزش زنان شده است. از سوی هم برخی از زنان از موثریت ورزش برای صحتشان نمی دانند و یا هم بنابر حاکمیت رسم و رواج ها در جامعه نمی توانند به ورزش دسترسی داشته باشند، که از این رو بیشتر اوقات خسته و بی‌حوصله به نظر آمده و اکثرا از دردهای عضلاتی می نالند. به گفته دکتران، هر انسان روزانه به 1 یا نیم ساعت ورزش نیاز دارد. هرچند قبل از حاکمیت طالبان، ورزشگاه ها و کلاب های ورزشی در نقاط مختلف با مربیان ورزیده زنانه برای این زنان در نظر گرفته شده بود و زنان زیادی با آنجا رفته و ورزش می کردن. اما در این اواخر نه کلاپی است و نه زمینه ورزش برای زنان و دختران، و حتی حالا آنها نمی توانند به خاطر کار کردن از خانه بیرون شوند تا بدنشان حرکت داشته باشد. وجمه یک تن از زنان و باشنده شهر کابل میگوید از وقتی که طالبان به کابل آمدند، به خاطر ورزش کردن بیرون رفتن نمی تواند و نیز دفتر بروی آنان بسته شده، که هزمین رو او همه روز در خانه به اصطلاح خورده و نشسته است که وزنش هم روز بروز بیشتر می شود.
پیش از آمدن طالبا کلاب می رفتم، تمرین می کردم. کلاب بود که همه خانما بودن، ترینرم هم یک خانم بود، بسیار راحت بودم، وظایفم بود، وظیفه می رفتم، بسیار برای من کمک کرده بود، اتو نفس سوختگی نداشتم. اما وقتی که طالبا آمدن، خب کلاب ها بسته شد، اما تو دفاتر هم بسته شد، جای امن دیگه من اصلا می کنم که بیرو برایم و قدم بزنم، در پارک در ایجا برم، کل روز در خانه هستم و قدر کار در خانه هم ندارم، بخو خاکور و پس باعث شده که وزنم هم زیاد شد، باعث شده که افسردگی پیدا کنم.
تعدادی از زنانی که در خانه هستند به ورزش خیلی علاقه دارند، اما میگویند امکانات و وسایل ورزشی در اختیار ندارند و نمیدانند که کدام ورزش ها و یا حرکات سپورتی را در خانه انجام بدهند تا به وجودشان ضرر نرسانیده و هم از صحت خوبی برخوردار باشند. زلیخا یکی از این زنان است و ای درباره این که چرا میخواهد ورزش کند.
در خانه که هستم، در اشتبجه هستم، پای درد، کمر درد، هر قدری که دوا گرفتم خوب نشدم. دکتر هم میگم بری سپورت کنی. در خانه یک وسایل یک چیزی نیست. یک چند روز گفتم پیاده روی کن، زیاد مکشتم، پیاده روی کردم، آمدم که از پای دیگه خیستن شدن نتانیستم، وضو کردن نتانیستم، اینه به توی شخ پایدم بخی ایران ماندیم، نه در دوا شد، نه در پیاده روی شد. من میفهمم که من سپورت چطوری کنم، پایای منم تو کنده واری شخ پایدم، بیزانوایم، 2 سال میشه که نمیتونستم، چخم نشدیم.
ولی خانم نجلا باشنده کارت پروان کابل گفت او اکثرا در خانه همراه با خود ورزش می کند. نجلا می گوید از روزی که دکتر برایش گفته که ورزش بکند در خانه متواتر تمرین می کند که به گفته خودش تمریناتش تاثیرات خوبی بر وی گذاشته که در این باره از وی می شنویم.
وقتی که یک خانم اولاد دار باشد مخصوصا همین قسمت شکم بغلای کمر است گوشت اضافی پیدا میکنه یا خود شکم همین دمش که میداشته باشد خود ورزش باعث از این میشه که هم اندام مناسب پیدا کنن و هم به سلامتیشان بسیار مفید است. من تقریبا چند وقت بسیار تکلیف کمر و زانو داشتم، بسیار درد داشت، پیش دکتر رفتم. حال تقریبا مدت 2 ماه میشه که من تمرینات منظم ورزش ادامه میدم، هم کمر دردیم برطرف شده و هم زانو دردیم. از روز که ورزش میکنم غیر از این که چست و چالاک شدیم اینقدر انرژی دارم هر قدر پیاده روی کنم یا مثلا کار کنم در طول روز خسته نمیشم.
به همین ترتیب شماری از زنان دیگری هم هستند که با استفاده از امکانات کمتری در خانه هایشان با خود ورزش میکنند. زهرا باشنده قلعه فتلای کابل میگوید برای او تجربه شده است که هرگاه وزنش بیشتر شود دردهای مفاصل برایش پیدا شده که در این صورت باید ورزش کند. او میگوید
حرکت کمر میرم، حرکت پا میرم، حرکت دست میرم، حرکت گردن میرم، یاد دارم در خانه اونم حرکت ها را اجرا میکنم. آزاده. اگه کمربند خریدین در خانه حرکت کمربند میرم، با شکم سرین چیزا فایده داره. شور فایده داره، چربی خونه پایان میکنه، با شکر خوب است، با فشار خوب است. دوش هم میکنم، دولی. دیگه بسیار برام فایده داره، همین دوش بسیار فایده کرده. وزنم زیاد بود، تکلیف پای دردی، دست دردی، چیزا کمر دردی داشتم، برام بسیار فایده کرده. دکترم گفته بود خودم هم میکنم همین ورزشا. میفهمم که نه چاق شدم پای دردی دست دردی این از خاطر چاقی مسته اونمو سبک شدم یک ذره فایده کرده برام. این ورزش من نمون بکنم در تلویزیون که تمرین میکنه خانمای نیر از روی تلویزیون باید یاد بگیرن اینو می اجرا کنن. بسیار برشون فایده داره. به مفاصلشان درد عضلات مفاصلشان خوب میشه.
گفته می شود هدف از ورزش و تمرینات ورزشی صرف قهرمان بودن نیست، بلکه ورزش به خاطر صحت و سلامتی انسان هاست که به گفته آگاهان ورزش یکی از راه های کاهش میزان مرگ و میر مادران حامله در جهان ورزش می باشد. از سوی دیگر قسمی که دیده می شود بیشتر زنان و مادران افغان با تکالیف روحی و روانی، عصبی، مرض شکر، چربی خون و روماتیزم مبتلایند که به گفته دکتران با اجرای تمرینات منظم سپورتی آنها صحتیاب شده می توانند. تعدادی از دکتران ارتوپیدی می گویند که ورزش برای همه و خصوص برای آن عده زنانی که سن و وزنشان بیشتر است و درد مفاصل دارند خیلی ارزشمند است. دکتر اسماعیل وردک متخصص بخش ارتوپیدی در این باره:
سپورت فایده‌های بسیار زیادی داره برای مفاصل بدن انسان. برای کسی که وزنش زیاد است و سنش بلند است زانو دردی از اونا را افزایش میده. در این حالات بهتر است که جای به جای سپورت بکنن، مثلا از بایسکلک استفاده کنن، از سپورتی که در حالت خواب باشن استفاده کنن. همین سپورتایی که در حالت استاده نباشه، هر نوعش که باشه، به اینا فایده داره. همچنان کسایی که آفات ستون فقرات دارن، اونا هم سپورتای خاص خود دارن، مثلا آبازی یا ای که تقوی عضلات فقرات ای تجویز میشه.
آقای وردک افزود بعد از سنین 40 به اثر تغییرات هورمونی یک نوع ضعیفی عمومی در وجود زنان به میان آمده که ورزش های خاص در این حالت لازم است تا استخوان های آنان نرمال نگه داشته شوند. به گفته وی برای زنانی که در سنین بالا قرار داشته و وزنشان بیشتر است از سوی برخی دکتران پیاده‌گردی تجویز می شود، در حالی که بنابر اظهارات آقای وردک این پیاده‌گردی مؤثر نبوده بلکه سبب افزایش درد در قسمت زانوهای آنها می گردد. آقای وردک افزود
معمولا سپورت شود باعث اذیت و آزار مریض یا خانوما نشود. بعضا دیده میشه که عوض از این که سپورت فایده بکنه سپورت به ضرر بعضی مریضا تمام میشه که باید از این خودداری شود. مثلا کسایی که وزنش زیاد است بعضا تا دکتر صاحبا برش میگن که شما بگردین، وقتی که میگرده عوض از این که فایده کنه زانو دردیش هم دوچند میشه و سه‌چند میشه که این مثلا مد نظر باشه. سپورت برای تندرستی انسان سپورتی است که صبحانه به شکل منظمش حداقل 20 دقیقه نیم ساعت اجرا شود که وقت باشه دیگر همه اجرا شود. اگر مثال تکلیف کمر داشته باشیم سپورت خاص خود داره، کار خانه ممکن باعث افزایش تکلیف خانم ها شود. وقتی که کالا بشوین کمرشان به در نه، زانوهایشان به در نه، و در جمع سپورت گفته نمیشه. از طفولیت که ورزش شروع میشه تا که دوست انسان بکشه باید سپورت شده.
برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی میشنوید.
در گزارش در مورد اهمیت ورزش شنیدید، ولی قسمی که دیده می شود اکنون دروازه های کلاب های زنانه بسته و کدام مکان مناسب و سرپوشیده برای زنان وجود ندارد که آنان بتوانند در آنجا رفته و ورزش نمایند. پس با این شرایط چگونه و در کجا زنان ورزش نمایند تا صحتمند بوده و از درد های عضلاتی در امان بمانند؟ آگاهان ورزش میگویند که هر انسان میتواند از امکانات کمی که به دسترسشان قرار دارد استفاده کرده بدون کدام مربی حرکات آزاد را در خانه انجام دهد. فرشته یک تن از استادان ورزش زیبایی اندام توضیحاتی دارد در این رابطه که با هم میشنویم.
اگر انسان تصمیم بگیره در هر جای میتونه که ورزش بکنه، حتی در اتاق خود میتونه که اونا ورزش بکنه، حتی در اتاق نشیمن خود میتونه که اونا ورزش بکنن. فرزند بسیاری کس ها میگن ما مربی نداریم، ما ترنر نداریم. دوش میگن که مادر ورزش هاست، میتونن که از دوش کار بگیرن. خانمایی که مشکل داره، مثلا کسایی که مشکل کمر داره، مشکل درد مفاصل دارن، مشکل زانو دارن، اونا میتونن که تو آرام آرام قدم بزنن، ورزش بکنن، میتونن از خانه خود براین حداقل در اطراف اویلی خود یا در اطراف بلاک خود قدم بزنن. این خودش میتونه که ورزش شوه. یا میتونن که امی دوشه به شکل که ما میگیم دوش جا به جا جا به جا بسیار آرام آرام شروع بکنه. میتونه از وسیله بسیار ابتدایی، مثلا اگر بسیار باش مشکل باشه یک چوکی را بانه، از چوکی محکم بگیره، آرام آرام را بره، در یک فضای کوچک میتونن که اونا تمرین بکنن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
ورزش کنید و سلامتی را دریابید، چون هرگاه یک شخص به ورزش عادت نماید با مشکل می تواند آن را رها کند. ورزش سبب آرامش شادابی انسان ها شده و انسان را تر تازه نگه می دارد. برنامه زن زندگی هم روی این گونه دستاورد ها و مشکلات زنان می چرخد. هرگاه می خواهید نظریاتتان را با ما شریک سازید، به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید: 00420-22-11-24-601. تا برنامه بعد، علی یار و مددگارتان.
از این سبز گل مورا نداره، اگه باقی بهشتم را نبخشن وطن باشد دلم خورا نداره. بهار آمده قرار آمده، که پس از سفر نگار آمده. بهار آمده قرار آمده، که پس از سفر نگار آمده. خنده بزن تا گل بخندد، درخت و سبز و سنبول بخندد، درخت و سبز و سنبول چی باشه، بهار و دختر کابل بخندد. بهار آمده قرار آمده، که پس از سفر نگار آمده. بهار آمده قرار آمده، که پس از سفر نگار آمده. Thank you.
انبوه بزرگ جمع یاران، یکی کس را همه چشم انتظاران، شکوفه قاصد چابکتر از باد رسید و گفت نیاید بهاران. هی بهار آمده قرار آمده، هی که پس از سفر نگار آمده، هی بهار آمده قرار آمده، هی که پس از سفر نگار آمده. سال نو وطن دار، خوشی همراه تو روز و شب وطن دار، شب شیرین نصیب جان تو باد، نباشه چشمکات به خو وطن دار. ای بهار آمده قرار آمده، ای که پس از سفر نگار آمده، ای بهار آمده